بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که آیات شریفه که با بحث رشوه میتوانست ارتباط داشته باشد، یکی آیه 188 بقره بود که همون آیه ابلاع بود: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم و انتم تعلمون، که در خصوص این آیه بحث کردیم و عرض شود که نکاتی که به نظر می رسید مطرح شد. سام نکنم. البته این آیه در حقیقت دو موضع استدلال داشت، یکی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بود، یکی هم و تدلوا بها الى الحکام بود. و چون این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در آیه دیگه هم آمده، در حقیقت دو تا آیه است. ما ابتدا از حیث اون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بحثی داشتیم، بعد هم و تدلوا بها الى الحکام. عرض شود که بله، در حقیقت حالا می شود گفت که دو آیه، چون این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در جای دیگر هم آمده و فرق این دو فراز همین بود که تدلو مربوط به اعطاء رشوه است و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هم راشی را می گیره هم مرتشی را، چون راشی داره پولی میده برای اینکه به باطل یک مالی رو بخوره و مرتشی هم داره یک پولی رو به باطل میگیره برای اینکه حکمی رو صادر بکنه. پس عرض شود که تدلو بها الى الحکام یک آیه در واقع تلقی میشه، یک دلیل تلقی میشه که فقط مستقیم ادلاع رو میگرفت و بالملازمه مرتشی رو میگرفت. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یک چیز عامی است که هر دو را میگیره. این دو آیه در حقیقت دو تا استدلال. دلیل سوم که چرا اونم تطبیق داده میشه، چرا بله لا تأکلوا اموالکم تطبیق داده میشه، متعال یک دقایقی در این آیه و بحث‌های چه هست که یه مقدار عمدش با سابقه هم گفتیم، ما بنابر اون تقریری که خودمون داریم میشه بهش تمسک کرد، ادعای دیگر هم اینو قبول دارن. ولی زب در حقیقت ما یک بار میتوانیم به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تمسک بکنیم، یک دلیله که در دو آیه این آمده و دلالتش هم بالمطابقه هم شامل راشی میشه هم مرتشی. و از شبت که و دلیل دیگه همین آیه بخش دیگر آیه است که و تدلو به حال الحکامه که بحث کردیم. دلیل سوم میشه در حقیقت با این ترتیبی که از کردیم آیات مربوط به سحت، که عرض شد که این آیات در حقیقت بیشتر ناظر به عرض شد مرتشی هست. پس این سه آیه رو که شما مقایسه بکنید، اون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اون بخشی از رشوه را در اون جایی که برای احقاق ابطال حقی هست اون رو میگیره، هم راشی را هم مرتشی را. آیات آیه تدلو به الحکام بالمطابقه راشی را میگیره، با ملازمه مرتشی را میگیره. و آیات اکل به سهد داریم، اما در این آیات اکل به صوت که عمدتاً در سوره مائده آمده، آیه 42 سوره مائده بود که در توصیف افراد مذموم و مورد عرض شود که نکوهش فرماد که سماعون للکذب اکالون للسحت. این یک جا. و در آیات 61 و 62 هم بفرماد که عرض شود که حالا 62ش اینه، قبلش الان یادم نیست، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت. آیه قبلش داره که یسارعون فی اکلهم، یسارعون فی از سواد کشی و اکلهم السحت. یسارعون قبلی داره که اکلهم السحت. این سه تا آیه است که در سوره مائده آمده و مربوط به سحته. در این آیات هم ما چند تا نکته حالا به صورت گذرا و فشرده و سریع از زاویه دید بحث خودمون اشاره میکنیم. عرض شود که یک نکته این که این آیات دلالت بر حرمت میکنه و این به دلیل این است که در این آیات ولی اون که نهی نداره، اما از شبت که در مقام توصیف کسانی که اهل عذابند و در مقام مذمت این توصیف میکنه کسانی را به یک اوصافی از جمله اینه که سماعون للکذب اکالون للسحر، و همین کافی است که در مقام توصیف مثلا کافر منافق اگر یه اوصافی را خداوند ذکر بکنه، این نشانه از شبت که مذمومیت اون اوصافه و وقتی که مطلق باشه دلالت بر حرمت میکنه با همون مقدمات حکمتی که در خود صیغه هم جاری میشه. از شبت که این آیه 42 و آیه 61 در مقام توصیف و مذمت کسانی است که به این صفات متصفند و این ظهورش در حرمته. این آیه 42 و 61. آیه 62 هم یک مقدار باز از جهت دیگر شاید دلالتش بر این امر و حرمت قوی تر هم باشه. بفرماد که لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت. چرا احبار و رهبان و علمای عشبت که یهود و نصارا منع نمی کنن اون مردم را از سخنان باطل و اکل سختشون؟ این داره خطاب عتاب میکنه چرا این کار را نمی کنن؟ این ظاهرش اینه که یعنی باید نهی را انجام بدن. این مربوطه به همون آیات وجوب نهی از منکر. لولا ینهاهم، این لولا دلالت بر این وجوب این کار میکنه، مثل لولا نفر من کل فرقت من هم طائفه. وقتی آیه میفهمد لولا نفر من کل فرقت طائفه یعنی باید نفر بکنن، چرا این کار رو نمیکنن؟ این بازخواست ظهورش در وجوب اون چیزیست که به خاطر عدمش داره بازخواست میکنه. این دلالتش بر وجوب نهی اگر از دلالت صیغه بر صیغه امر بر وجوب اقوا نباشه کمتر نیست. بنابر این وجه دلالت بر این تا دلالت بر وجوب نهی میکنه. وجوب نهی هم از شود که وجوب نهی از این منکر میکنه. وجوب نهی اگر جایی باشه معناش اینه که اونی که متعلق نهی باید قرار بگیره اون حرامه. اینا ملازمه عرفی داره. پس لولا دلالت بر وجوب نهی میکنه و وجوب نهی هم ملازمه داره با عرض شود که حرمت اون منهی متعلق نهی. با این دوتا مقدمه این هم دلالت بر حرمت اکل سحت میکنه. علاوه بر این که پس آیه 42 و 61 دلالتش بر حرمت این امر از باب این است که در مقام توصیف گمراهان و مذمومین داره این اوصاف رو میاره، این ظاهرش حرمته کما این که در اصول هم گفتیم. و آیه 62 در عرض شود که با عتاب نسبت به عدم نهی وجوب نهی رو میفهمیم و با وجوب نهی حرمت منهی را استفاده میکنیم. علاوه بر این راه فنی که واضح هم هست برای اثبات حرمت اکل سحت، خود عرض شود که سیاق این آیات و همینطور مناسبات حکم موضوع که سهد که میگه، حالا بعد میگیم سهد یعنی حرام، اونی که در او آر وجود داره، ننگی در او هست، اونم خود مناسبت حکم و موضوع هم اقتضای حرمت میکنه. بلی زن نباید هیچ تردیدی داشت که این آیات دلالت بر حرمت اکل سهد میکنه. از فعل ذالک اونچه که در زید این آیه آمده از روایات و تطبیقاتی که این آیه بر انواع محرمات داده شده، البته کم و بیش گاهی هم بر مکروهات هم تطبیق داده شده، ولی ظهور اولیاش این حرمته. ظهور اولیاش حرمته، گرچه در یه مواردی تطبیق بر یک اموری که عرض شود که مکروه هم هست داده شده. بنابراین ما نمیگیم که عرض شود که بله این اکل سهد نمیتواند شامل یعنی غیر محرم بشه، نه ممکنه بشه با یه ملاحظه که حالا بعد عزم کنیم، ولی ظهور اولیش به طور خیلی قاطع و روشن از شود که همین حرمته. خب این یک بحث که دلالت آیه بر حرمت، این جهت اولا. جهت دوم خود مفهوم یک نکته هم در این لولاینهام و ربانیون، اینم را در همین ادامه همین نکته اول عرض بکنم، این که نهی عتاب متوجه احبار و رهبانه، این القاء خصوصیت میشه، این حکم ممکنه کسی بگه که عرض شود که بله حالا اینم بگذارید جهت دوم در آیه که خب چون خودش موضوعیه، جهت دوم در آیه اینه که ممکنه کسی گفته بگوید که این حکم مربوط به احبار و رهبانه، حتی اون اکالون سماعون للکذب اکالون للسهد هم عرض شود که ظاهرا در توصیف همین اهل تورات و اهل کتاب و اینها باید باشه احتمالا، عرض شود که و ممکنه کسی بگوید که این مربوط به ادیان گذشته است و شرایع سابقه است، معلوم نیست در شریعت ما این هم باشه. این هم اشکالی که ممکنه متوجه بشه، پاسخش اینه در جهت که نه، آیه قطعا شمول داره و جزء شریعت ما هم به حساب میاد از جهات مختلف، از جمله این که عرض شود که طرح یک حکمی از ادیان و شرایع سابقه در خود قرآن کریم بدون این که قرینه بیاد بر این که این مال اونهاست و مال شما نیست، خود آمدن این در متن قرآن عرض شود که حاکی از اینه که این مورد تاییده، مگر این که وقتی که چیزی در خود قرآن مورد توجه قرار بگیره، این معناش اینه که این حکم مورد تاییده، مگر این که عرض شود که یک قرینه خاصی باشه که مربوط به شرایع سابقه. مثلا وقتی که در سیره حضرت یعقوب، حضرت ابراهیم، حضرت یوسف، حضرت موسی چیزهایی را نقل میکنه، به اونها نسبت میده، اینا همه ظاهرش اینه که در این شریعت هم اینا مورد قبوله، الا اینکه تقوم قرینتون علی خلافه. این از یک جهت، و از جهت دیگر هم این که خوشبختانه در ذیل این آیات روایات فراوان متعددی است که بعضیش در همین بحث رشوه میخونیم که همه اون روایات اومده همین آیه را به عنوان مستند احکامی قرار داده که همش احکام این شریعته. لذا اینم جهت دومی که تردیدی نیست که این آیه لولا ینها و ربانیون مربوط به احبار و رهبان است، اما ظهورش این است که شامل عرض شود که امت اسلامی هم و مسلمان ها هم میشود. این هم یک جهت دیگه که پس این حکم یک حکم ساری و جاری و عام و شامل نسبت به همه امم و این امت مرحومه در حقیقت. اینم عرض شود که نکته دوم و جهت دومی که در این آیه با توجه بشه، غیر از این که حالا ممکنه اون سماعون للکذب و اکالون للصوت ممکنه اونا بگیم مثلا اختصاص به اهل کتاب هم نداره، تو اونم حالا قبل و بعدش باید دقتی کرد، احتمال این که اصلا اون توصیف در مقام مذمت و نکوهش اختصاص به امت امم سابقه نداشته باشه، اینم احتمالش در اون آیات قبل هست. اینا به قرینه است برای اینکه فرق نمیکنه در این امت هم هست دیگه. بله قرائنی داره که روشنه که این داره. این هم حالا نکته دومه در آیه. نکته سوم و مبحث سوم در آیه مفهوم صحته. صحت در لغت به معنای حالا چند جور در این لغات آمده، گاهی گفته شده صحت اینه که پوست چیزی را بکنن، یه معنای اولیش اینجوری بوده. از شود که در مقایس اونها داره به معنای استیصاله. عرض شود که صحت یسحتکم به عذاب علیم، همگاهی گفته شده یعنی پوست شما را با اون عذاب میکنه یا اینکه شما را استیصال میکنه با اون عذاب. ظاهرا اولش هم همون پوست کندن بوده که نوعی استیصاله، بعد استعمال میشه در استیصال و عرض شود که و در رتبه سوم در مرحله سوم، چون این استیصال همیشه وقتی کسی رو مستعصل میکنه همراه با یک ننگ و آریست که در او پیدا میشه، اون وقت از این جهت گفته شده که صحت عرض شود که اون چیزیست که در او عرض شود که یلزم و صاحبها یلزم و صاحبها العاره، میگه اون عملی که موجب این میشه که ننگی به مرتکب اون و فاعل اون عمل عرض شود که بخوره و او موصوف به یک ننگی بشه و عرض شود که و با همین مناسبت در حقیقت گفته شده که صحت یعنی حرام، اون چیزی که موجب ننگی در او هست، آری در او هست، مستعسل استیصال سات استیصال، میگه او رو مستعسل کرد یعنی بیچارش کرد. بله از اصله، یعنی اصلش رو برکن ریشکنش کرد داره و از شبات که اون کاری که موجب در حقیقت آر میشه نوعی استیصال درشه. اینجوریه در حقیقت حالا صحت یعنی اون کار ناپسندی که در او آر و ننگه. نهایتا حالا مفهوم عرفیش اینه، عمل صحت یا چیز صحت یعنی کار ناپسند و ناسنجیده. عرض شود که این مفهوم صحته. این مفهوم رو ما اگر بگیریم در حقیقت عرض شود که خب میشه اون چیزی که در اون ننگ و آر هست و اونی که در او ننگ و آر هست، این اهم از اینه که عقلا در اون ننگ و آر ببینن یا شارع به طور خاص در اون ننگ و آر و نکوهشی ببینه. و عرض شود که اینجور نیست که صحت بگیم اینجا یک مفهوم شرعی داره، نه، یعنی اونی که عقلا اون را مثل که باطل چطور میگیم لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل یعنی اونی که عرف اون را باطل حساب میکنه، عقلا اون را باطل حساب میکنن، اینجا هم صحت عرض شود که یعنی اون چیزی که در اون ننگ و آری وجود داره، در اون ننگ و آری وجود داره. وقت اکل صحت که میگن، اکل که اینجا کنایه از همون تصرفات دیگه، یعنی تصرفاتی که اکل صحت یعنی تصرفات در چیزهایی که در اون ننگ و آره، ننگ و آره. عرف اون را ناپسند میدونه، اون را حرام میدونه، اون را ناشایست میدونه، به هر دلیل عقلایی و عرفی که وجود داره. اینم عرض شود که مفهوم صوت میشه که بنابر این مفهوم اون وقت هر چیزی که عرض شود که در حقیقت اون را تصرف در اون را و خوردن اون، یعنی تصرف در اون را عرف، عرض شود که درش ننگ و عاری ببینه و خلافی در اون ببینه، این میشه مصداق این صوت و اکل اون میشه از محرما. عرض شود که منتها ظاهرش اینه که اون چیزی که در اون ننگ و عار هست و عرض شود که ظاهرش حرمته. البته این قبلا هم در صوت میگفتیم که میگن یعنی حرام، به این دلیل به محرمات حرام ها میگن صوت. گفتیم که نه اینکه نشود در مکروهات به کار ببره، برای اینکه اون عمل مکروه هم گاهی میشود بر او صوت اطلاق کرد، ولی ظهور اولیه صوتی که اینجا نهی بهش تعلق گرفته اون ننگاری است که عرف اون رو، نه اینکه همینجور به صورت خیلی متعارف، این کار خیلی خوبی نیست، نه، اونی که عرف بگه این کار درست نیست، عقلا اون رو مذموم بشمارن به نحو مطلق، این مقصوده. گرچه میتواند حالا با قرائنی احیانا بگیم شامل یه نوع مکروهات هم میشه، ولی ظهور اولیش اینه. این هم مفهوم خود صوت و دامنه شمول او. بله مفهوم اینه، ولی چون آیه نهی بهش تعلق گرفته و تحریم بهش تعلق گرفته، باید بگیم که مقصود اون ننگ و آری است که عرض شود که به طور مثلا مطلق اون را ننگ و آر میدونه، نه اینکه در اشاره خصتی میبینه، پستی در اون میبینه، نه، مذمت واضحه‌ای در او وجود داره یا مطلقه‌ای وجود داره. این در واقع این قید را ما از حکمی که به این تعلق میگیره به دست میاریم. انواع مذمت آرها و ننگها را عرف تشخیص میده، ولی اون ننگ و آری که اون را دیگه ننگ و آر مطلقی میدونه که میگه اصلا نباید انجام داد، نباید انجام داد اون را. این تقیید را از تعلق حکم میفهمیم و عرض شود که اینه که دو جور میشه اینجا چی کرد دیگه. حالا ببینید، توجه بکنید، حالا من یک بعدش رو گفتم، دو بیان میشه آورد اینجا. یک بیان اینه که ظهور خود صوت با توجه به مفهوم استیصال و اینها، یعنی اونی که دیگه به طور مطلق اون را آر میشماره، یعنی خود لغت و مفهوم اصلا مقیده از باب زیق تمرکیه و لذا هر نوع ننگ و آری نمیگیره. اونجایی که چیزی رو آر و ننگ مطلق میدونه و حرام میدونه، خلاصه عرف اینو حرام میدونه، میگه این تصرف ظالمانه است، درست نیست، آر مطلق در اون میدونه. یه وقتی اینجور میگیم که این قید، میگیم در درون این مفهومه، که خیلی همین را احتمال دادن. اگر یادتون باشه آقای خویی یا بعضی دیگه میگفتن که اصلا صوت صریح در محرماته، حتی حملش بر مکروهات اصلا درست نیست. یا اینکه نه، حالا اینم را اگر نگیم، بگیم صوت یه خود مفهوم لغوی شمول داره و اطلاق داره، در این آیه و نهی که بهش تعلق گرفته به مناسبت این حرمت و وجوب نهی و امثال اینها، باید بگیم اون صوت که عرف اون را مطلق صوت میبینه، مطلق مذمت میکنه، اون مقصوده. این یکی از این دوتا باید این رو بگیم. و در هر حال اونچه که میخوایم اینجا عرض بکنیم اینه که مطلق اونچه که ننگ و آر درش باشه در این آیه مقصود نیست، الا حالا با اون تأویلی که ممکنه امام در جای این رو بر اون مکروهات هم تأویل ببره، اون از باب اون تأویلاتی است که امام راهنمایی میکنه، نه اینکه ظهور آیه. ظهور آیه یعنی اون چیزایی که از شبات که این که بره بدزده، برای حکم باطل، حالا مساق رشوه هم قطعا اونجا همینطوره، اینه که کار ظالمانه و جائرانه بکنه که عرف اون رو اصلا قبول نداره و کاملا اون رو حرام و میدونه و محکوم میکنه. اون وقت این آیه در واقع سهت، موضوع سهت شرعی نیست، سهت عقلایی است، حقیقت شرعیه نیست، همون مفهوم عرفیشه. مثل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل که نمیگه مقصود باطل شرعی است، نه، همونی که عقلا اون را باطل میدونن شارع میگه لا تاکلوا اون را بالباطل، مگر اینکه تجارتی ان تراز منکم باشه. همونطور که تجارت ان تراز منکم همون تجارت عقلایی است دیگه، یعنی داره همون نظام عقلایی رو شارع داره تایید میکنه، اونی که از نظر عقلا اون را محکوم میکنن اینطوره. البته اگر یک چیزی عرض شود که شارع آمد اون را، عقلا اون را منع نمی کنند، مذموم نمی شمارند، ولی شارع آمد اون را مذمت کرد، اون بالحکومه موضوع توسعه پیدا میکنه، شامل اون هم می شود، یعنی میشه سهت شرعی. ولی در وجه چیزش همین سهت عقلایی. اگر سهت شرعی بگیریم، اون وقت این وقتی میخوایم در رشوه یا در جای دیگه به آیه تمسک بکنیم، اول با دلیل دیگه بیاد بگه این حرامه، بعد به آیه تمسک بکنیم. نه، ما میخوایم بگیم که با قطع نظر از ادله دیگه، عقلا میگن این که کسی بره به قاضی پول بده برای اینکه خلاف حکم بکنه، عقلا میگن این خیلی مذمت داره، هیچ تردیدی در قبحش و مذمتش و آر مطلق اون ندارن. خب شارع هم داره اینو معنی میکنه، نه اینکه منع شرعی اول میخواییم بعد اون وقت دو دفعه شرع بیا تأکید بر اون بکنه، نه، اصلا همونی که در نظام عرفی و عقلایی نکوهش میشه و به عنوان یک حرام تلقی میشه، همین رو داره شارع میگه لولا ینهاهم ربانیون و الاحبار، ینهاهم ربانیون احبار و رهبان ان اکلهم القولهم الات و اکلهم السو،
یعنی ادنا مراتب الحرام، ادنا مراتب
جميع مراتب الحرام، من ادنا مراتب الى اعلى مراتب،
الاكثر الى ادنى المراتب،
یعنی الاکثر حرمتن، ادنا مقصودتون یعنی اون اشد حرمتنه، بله، خب اون طبعا مستاق واضح ترشه، ولی همه اون چیزهایی که عرف اون را یحسبه محرمن، همونی که عرف اون را در نظام عقلای خودش امر محرم میدونه، چون ببینید عقلا هم که قبل از اینکه شرعی هم بیاد، عقلا رو همون فهم مستقلات عقلیشون و رو درک عقلاییشون خودشون حرام و غیر حرام دارن دیگه، همونی که عقلا اون را سهت میدونن و محرم میدونن در انظمه عقلاییشون، همون رو شارع اینجا داره تأیید میکنه. این عین اهل الله البیعه، حرم الرباس، بله، یعنی ارشاد، البته نه از اون ارشادی که درش اعمال مولویت نباشه، بله، مشاره داره، نه ارشاد نیست، داره اون رو از موضع مولویت میگه اون نظام عقلاییتون رو من قبول کردم. این مولوی عرض شود مولوی ارشاد امضایی است، نه تأسیسی، یعنی همونی که خودشون داره امضا میکنه، عرض شود که امضاییه، خلاصه همینطوره امضاییه، چون قبلا هم گفتیم ارشادی دو تا اصطلاح داره، یکی ارشادی مقابل مولویه، یعنی شاره اونجا اعمال مولویتی نکرده، میگه که پنیر رو با گردو بخوری این بهتره، کار من حکمی ندارم اینجا، همینی که اگر اینجوری معنا بکنیم، عرض شود که، ولی یک ارشادیت مقابل مولوی نیست، مقابل تأسیسیه، یعنی ارشاد میکنه، یعنی همون چیز عقلایی رو داره امضا میکنه، این از همون قبیله، عقلایی یا عقلی رو داره امضا میکنه. این مثل اهل الله البیعه الا ان تکون تجارت ان تنازم منکمه، اوفو بالعقوده، اینا همین چیزاییه که در انظمه عقلایی است، شارع اومده اون را امضا کرده، از موضع مولویت میگه اینا من حکم منه. اینجا هم اکلهم صوت همینه، همونی که در نظام عقلایی شما اون صوت میدانید و محرم میدانید و حرام میدانید، همون را منم دارم میگم که لولا ینهاهم ربانیون، لولا ینهاهم الاحبار و رهبان، بله،
مثلا در معاملات بنا به عام بنایش داره، برای تأسیس نیه، برای امضای، مگر در مواردی که
معاملات دیگه، بله، بله باب اصلی اینه دیگه، بله تقریبا اینطوره، تقریبا اینطوره. بله عرض شود که این مفهومه. وقت اگر ما این آیه را با این شکل تا به اینجا بیایم جلو، اون وقت عرض شود که حالا بعد از این عرض شود که بیان این مقدمات میام در بحث خود رشوه. حالا اینا مقدمات سه چهار تا بحثی بود که در آیه بود، اما تطبیقش و بحث ما اینطوره. ما حتی اگر روایتش دیدم نداشتیم، عرف و عقلا واقعا این که قاضی بیاد مالی بگیره برای اینکه خلاف حکم بکنه، هدیه‌ای بگیره یا اجرتی بگیره برای اینکه به باطل حکم بکنه، برای اینکه به نفع او حکم بکنه ولو باطل باشه، این عرف و عقلا این را سفت میدونن و طبعا هر شبات که آیه اون رو منع میکنه و میشه محرم شرعی. ولی اگر هیچ دلیل دیگه هم نداشته باشیم، هر شبات که این آیه مرتشی را مستقیم میگیره، مرتشی میشه نتیجه این بحث، اینه که مرتشی این قاضی یا مأموری که برای کار غیر صحیح این رو میگیره این میشه. اون وقت این نتیجه این بحث میشه. اینم بحث سوم و که نتیجهش تطبیق بر اینجا. بحث چهارم در آیه اینه که عرض شود که این آیه عرض شود که حالا اون تطبیق رو من ذیل اون قرار دادم دیگه، حالا بلد این چهارم بحث دیگه میشه. عرض شود که بحث چهارم میشه که خب این آیه مرتشی را میگیرد، مرتشی را میگیره که چه میکنه، و این مرتشی در حکم عقلایی با نظامی که ما تبیین کردیم اختصاص به عرض شود که قاضی نداره. در نظام عقلایی مأمور دیگه‌ای تو بخش‌های غیر قضایی هم عرض شود که همین موضوعش ساری و جاریه، یعنی واقعا مأموری کسی بخواد پولی بگیره برای اینکه یک کار خلافی رو انجام بده تو یک سیستم اداری و تشکیلاتی، بر خلاف مقررات بخواد خلافی رو انجام بده و پولی که در مقابل اون میگیره سفت میدونه، هیچ تردیدی نیست. عرف و عقلا قدیم هم اینطوره، الان هم همینطوره. و عرض شود که ولذا این آیه اختصاص به قضا نداره. ما فعلا آیه رو میگیم به ماهی آیه، آیه هم شامل مقام قضا و حکم و داوری میشه، هم سایر مقاماتی که میخواد مال رو بگیره برای اینکه عرض شود که یک کار باطلی رو انجام بده، یک کاری که عرف اون رو سهت ناحق میدونه. میگه این پولی که داره میگیره مقابل یک ناحقیه، این تصرف سهته، چیزیست که اصلا حقش نیست این رو بگیره، خلافه اصلا این کار. ولذا این مرتشی را در دایره عام و شاملش میگیره. و از شود که منتها اون چه که هست اینه که اینم جهت چهارم. جهت پنجم اینه که این آیه باز مثل اون آیه ادلاء اختصاص به اونجایی داره که میگیره پولی، هدیه‌ای و اجرتی برای اینکه حکم به باطل بکنه، یا حالا حد اکثرش اینه که به نفع او بکنه ولی اون که باطله، به همون با اون ریزکاری که قبلا توضیح دادیم. اما اگر نه، میگیره برای اینکه قضاوت بکنه، میگیره برای اینکه به حق حکم بکنه، اون عرض شود که مشمول این سهت نمیشه، مگر اینکه قوانین و مقرراتی باشه که نافذ و باید او رعایت بکنه، مثل قوانین حکومتیه. توجه کردید؟ میگه که اصلا نباید شما پول بگیرید ولی اون که به نفع او هم داری حکم کنی، یعنی کار او را طبق قاعده داری انجام میدی، میگه نباید پول بگیری. چون اون من اومد، عرف بعد از اون من این را سخت میدونه. میدونید تو نظام عقلایی اینطوره دیگه، اگر دستگاه حکومتی، تو همه نظام ها حکومت دارن دیگه، دستگاه حکومتی یا اونایی که اون ادارات و تشکیلات را انداخته داره منع میکنه، میگه حتی اگر برای اون خلافی هم انجام نمیدی، برای همین کار متعارف عادی یک هدیه‌ای میگیری، اگه منع میکنه همون هم میشه سحت. متو سحت از باب این که منع حکومت روشه و میشه مشمول آیه. اونجا آخه داره لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، یه لتأکلوی اونجا داشتیم که اینو اونجا نمیتونستیم بگیم، ولی اینجا میتونیم بگیم چون اینجا داره سحت حرامه. عرض شود که اونجا آخه نه اون ببینید اون داره پول میده برای یک تصرف دیگه ای، توجه کردید؟ اون مصداقش نمیتونه آیه بشه، ولی اینجا سحته، یعنی چیزی که آره عقلایی شدیده ای داره و حرام از نظر عقلایی. بعد از این که بعد دیگه تاکل و اموال الناس
همون حرمت هم معصیت
دیگه چی تو همون عرف ببینید اونجا اینه که او پول میده برای اینکه یه چیزی رو بگیره از تو حکم و قضا یا تو چیز دیگه، مال یه کسی دیگه رو بخوره. توجه کردید؟ اینجا مرتشی اینجا حاکم منعش کرده که هدیه نگیر، این که کاری چیزی نمیده که چیزی دیگه بخوره، اصلا خود این سحته. اینجا که بله این که میدونم میگیره، ولی اونجا نمیگیره، اون آیه نمیگیره. اون اینه که ما طرف راشی مالی رو میده برای اینکه مال یه کسی دیگه رو بخوره، درسته؟ ما میگفتیم حاکم هم که داره این مال میگیره به ملازمه او رو میگیره، اما اگر نه هدف و غرض اکل مال مال دیگری، نه خود اینی که الان داره رد و بدل میشه، اینا همه وسیله است برای اینکه مال دیگری بخوره. اگر اکل مال دیگری وجود نداره در اونجا آیه شاملش نمیشه، اون موضوع دیگری است غیر از اصل اون تبادل پولی که بین راشی و مرتشی میشه. اون مبادله میشه برای اینکه مال دیگری رو بخوره، این مال دیگری بخوره اینجا نیست دیگه، آیه نمیتونه شما
جا.
میدونم اسم رو میفهمم، ولی حالا اینو بعد دقت بکنید، حالا این نکته دقیقی است، اصلا جاش اون چی نیست. اما اینجا چرا اکل سحت اینجا میتواند بعد از من اونم رو بگیره؟ بنابراین نکته پنجم اینه که این اونجایی که پول بده برای باطل یا به نفع او ولو باطل باشه میگیره، اما به حق باشه همیشه که نمیگیردش، مگر اینکه یک منع حکومتی و سیستم اداری باشه که خود اون که وجود داشته باشه، عرف میگه خارج از اون قواعد و ضوابط اگه پولی بگیری چون منع شده دیگه این اکل سحته، ولی اونم رو میگیره. خب این ویژگی هم در این آیه هست. و نکته ششم هم اینه که همونطور که گفته شد در ذیل تضاعیف مباحث دیگه، این آیه مرتشی را میگیره، میگه شما درست نیست که این اموال مردم را به سحت بگیرید، از جمله یعنی رشوه بگیرید، نمیتونید شما رشوه بگیرید، این کار حرام، این رشوه گرفتن شما. آیا این آیه میتونه رشوه دادن را هم تحریم بکنه؟ شما نباید این مال را بگیرید، اما او هم نباید این مال را بده. ما در اون طرف تدلوبه ها الالحکام میگفتیم، وقتی میگه شما نباید بدی معناش اینه که ما نباید بگیره، یه خود ملازمه اون طرف وضوح بیشتری داشت. اما این طرف ممکنه کسی بگه ملازمه ای نداره، با اون فرق داره، میگه شما نباید این را بگیری اکل سحت بکنی، اما این ملازمه داره به این که یعنی او هم نباید این مال را به شما بده. به نظر میاد ملازمه از این طرف اون وضوح رو نداره، گرچه ممکنه حالا باز هم استظهاری این قصه کسی بگه من فکر میکنم وقتی به او میگه که اکل سحت نکن، یعنی او هم اگه داره میده داره کار حرام انجام میده، ولی به ذهن نمیاد که این ملازمه اینجا باشه. مثلا اکل سحت، سرقت هم اکل سحته، بره مالی کسی رو برداره، عرض شود که این هیچ ملازمی نداره که اون طرف هم باید بده نباید بده کارش چجوریه. شما نمیتونید تو اموال مردم به شکلی که حرامه و ممنوع از نظر عقلایی تصرف بکنید، اما اینکه او هم نمیتونه بده نباید بده، عرض شود که خیلی این ملازمی این طرف برای من واضح نیست، گرچه اون طرف یک ملازمه روشنی بود، اما این طرف ملازمش خیلی واضح نیست که اکل مسود اون طرف را هم بگیره، یعنی بالملازمه بگه که او هم نباید این رو بده. چی؟ حالا اون عنوان بعدیه. بله، مگر اینکه کسی بگه که خود آیه ملازمه درونی آیه رو من خیلی برام واضح نیست، مگر اینکه کسی بگه که همون جهتی که تون بحث سابقا بود که نوعی با ادله ثانویه عناوین عامه بخواد اینو اثبات میکنه، بگه وقتی که این کار او حرام خوردن او، این اعانه بر اسم میشه. اگر کسی اون اعانه بر اسم مطلق حرام بدونه و اینم رو اعانه بدونه، ممکنه. تولیدی که نیست، چون ولی اعانه لازم نیست تولیدی باشه.
اینجا نمیشه که وقتی میگه اون داره کار حرامه.
نه،
راشی داد مرتشی هم عقلی باطل داره.
بله، اون طرفش ملازمه. نه، این طرف به اون میگیم بر تو حرامه بگیری و بخوری، پس بر اون هم حرامه دادنش. ملازمه درونی خود این مفهوم خیلی واضح نیست، گرچه اعانه بر اسم ممکنه باشه اگر کسی مطلق رو بپذیره. این هم یه جهت دیگه. این چند جهت هم در این آیه شریفه و این چند آیه شریفه که به هر حال در طرف چی میگیره. بنابراین آیه ادلا بیشتر مستقیم ناظر به راشی هست، آیات صحت ناظر به عرض شود که مرتشی هست. البته آیات صحت خیلی شمولش وسیع تر از اون چیزیست که اینجا آمده است و رشوه است، خیلی جایی دیگه هم رو میگیره، ولی ادلا دقیقا در مورد همون رشوه است. و آیه اکل مال به باطل هم که از شبت که گفتیم که مرتشی را میگیره و راشی را هم میگیره از جهتی که تو اون مال تصرف میکنه، نه از جهتی که پول میده. خب اینها بحثیست که در این آیه است. از این سه تا آیه در حقیقت ما عبور میکنیم و ملاحظه کردید که خود این آیات شریف قرآن یک پایه بسیار خوب و استواره برای بسیاری از همین فروعی که در فقه مطرح میشه. تقریبا عمده مباحث فقهی بحث رشوه اون خطوط کلیش در همین آیات مطرحه، و اگر روایاتی هم نبود تقریبا میشد تا حد زیادی جلو رفت با همین آیات. و از شود که حالا بعد وارد بحث این دلیل سه تا آیه بود که بحث کردیم، وارد بحث روایات میشیم. در روایات حکم عقلم، حکم عقلی و عقلایی اینام هست دیگه، ضمن این گفتیم شاید هم از مستقلات عقلیه باشه که مثلا ظلمه، ممکنه. حالا اونا باید خود عبادش بسنجیم و بعد صحبت میکنیم. اما روایات، در روایات دیگه عمده بحث ما مفهوم رشوه است. یعنی اینجا دیگه مفهوم خاصی به میان میاد و این روایات در چند جا آمده، از جمله در عرض شود که همین جلد 12 کتاب تجارت، عرض شود که باب ابواب ما یکتسب به، باب 5 کتاب تجارت، جلد 12 کتاب تجاره، ابواب ما یکتسب به، ابواب ما یکتسب به، باب 5. بخشی از این روایات در این باب آمده که از شما که ملاحظه میکنید، یه قسمتش هم در ابواب دیگه آمده، در کتاب قضا آمده که از شما که در همون جلد 18 است، ابواب آداب قاضی، باب 8، ابواب آداب قاضی، یعنی آداب القاضی، باب 8. عمده این روایات در این دو جا آمده، جاهای دیگه هم خود وسائل هم آدرس داده که ملاحظه میکنید. در این روایات قبل از اینکه ما حالا وارد بحث روایات بشیم، این مفهوم رو بهش اشاره میکنیم. همین است که جناب محسنی هم بر ما مکرر خورده گرفتن که اول بس بگی، حالا داریم میگیم. عرض شود که قبل از اینکه وارد این روایات بشیم، این مفهوم رو از نظر لغوی یک توجهی بهش بکنیم و بعد وارد روایات بشیم، چون این مفهوم در آیات نبود ولی در روایات هست. عرض شود که حالا این چیزایی که در لغت آمده من چند تاشو میخونم، حالا تو اگر چند تا بحثی داره بعد دیگه. در مجمع البحرین آمده اینجوریه که الرشوه ما یعطیه شخص الحاکم و غیره لیحکم له او یحمله على ما یرید. الرشوه ما یعطیه شخص الحاکم و غیره، اونی که میدهد به حاکم یا غیر حاکم، حاکم اینجا قاضی، میده به قاضی یا غیر قاضی، برای چی؟ لیحکم له او یحمله على ما یرید. این لفظش مرتبه، یعطیه شخص الحاکم لیحکم له، یعطیه لغیر الحاکم یعنی کسای دیگه که کار دستشونه، لیحمله على ما یرید، او رو ببره به اون سمتی که او دلش میخواد، یعنی کاری که او میخواد انجام بده. و بعد میفرماد که و قل ما تستعمل الا فی، تا اینجا عرض شود که مطلقه یعطیه به که حالا به حق برای او قضاوت بکنه یا یحمله على ما یرید، اون حق باشه یا باطل باشه، همه رو میگیره. بعد میگه که این شمول داره، زیلش میگه و قل ما تستعمل الا فی ما یتوسل بهی الى ابطال حق او تمشیت باطله. این معلوم میشه که قبلش مطلق تو ذهنشون بوده، یعنی هر چی که میده به قاضی یا غیر قاضی برای اینکه کار او رو انجام بده، حق باشه یا باطل باشه. ولی میگه و قل ما تستعمل، مگر اینکه در جایی که یتوسل با این اعطا الى ابطال حق او تمشیت باطله. این در مجموع بحنینه. بله؟ نمیدونم جلد اونا نمیدونم، رشوه دیگه تو اینا که ما داریم جلد اوله دیگه، دو جلدی ها جلد اوله راه دیگه، حالا تو لغت خیلی حالا جلد را سخت نگیری دیگه، حرف را جلد اوله، دو جلدی ها جلد اوله، ما دو جلدی داریم جلد اوله. عجیب اینه که در این از تحقیق فی کلمات قرآن این واژه رشوه نبود. ولی خب گاهی اون وقت اون واژه هایی که مثلا به نحوی تو روایاتون اومده باز میاره، تو بعضی جا دیدم اینجوری، ولی این نیست. حالا از شبت که بله نیست تو قرآن اصلا این کلمه اصلا هم نیست دیگه، به هیچ معنایی داره. از شبت که این اینجا هست، در اینجا شما میبینید که در اونی که در مجمع داره دو تا شمول در این مفهوم هست. در اولش یکی این که هم قضا را میگیره هم غیر قضا، ما یوتی شخص الحاکم یا غیر حاکم، یعنی کسای دیگه که کار دستشونه، این یک. دوم هم این که شمول داره از نظر این که در برای احقاق حق باشه، مسیر حق باشه یا باطل باشه، هر دو را میگیره. منتها این دو، سوم این که دو تا اصطلاح ذکر میکنه، در اصطلاح اولش مطلقه، ولی در اصطلاح دومش میگه فقط اونی که برای ابطال حق یا تمشیه باطله به کار میره، یعنی در واقع بیشتر در این استعمال دومش رایج‌تره. دو معنا ذکر میکنه که معنای دوم که خود اخصه و در مسیر باطله، میگه این رواج بیشتری داره. در مصباح هم تقریبا همینجور چیزی داره، یعنی خود من مصباح رو دیگه ندیدم، ولی میگن نقل هایی که شده میگن تقریبا همین. در قاموس داره که الرشوه مثلثتن الجعل، رشوه میدونید هم رشوه درسته، هم رشوه هم رشوه، در لغت مثلثه هست با هر سه. این در قاموسه، بله بله قاموس المحیطه، عرض شود که قاموس اللغه داره که الجل اونجا داره مطلق، و عرض شود در نهایه داره اینا، حالا من دیگه اینا نقل میکنم، من غیر از مجمع و مفردات که دیدم دیگه اوناش نقل میکنم، مقایس هم دیدم. از سلام علیکم، در نهایه اینجور داره که الرشوه الوصل الالحاجه بالمصانعه تا آخر، حالا اینه دیگه فردا ان شاء الله.